بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اواخر جلسه قبل یه اصطلاح شناسی راجع به واژه قوه انجام شد از منظر عرف عمومی. در اونجا تر شد که ابتدا قوه بر مبدأ افعال شدیده اطلاق شده، بعد توسع پیش اومده در مبدأ مطلق افعال، و بعد به توهم این که انفعال هم یک اثری است که از شی صادر میشه، به مبدأ انفعال‌های صعبه قوه گفتن، و بعد به مطلق مبدأ انفعال قوه اطلاق شده. حالا از همین قسمت حکما استفاده کردن. حکما در ارتباط با حوادث زمانیه دیدن که قبل از تحقق و وجودشون یک امکانی براشون هست که این امکان با همون حالت قوه‌ای رو که عرف عمومی میفهمید تطبیق میکنه، بر همون حیثیت قبول تطبیق میکنه که عرف عمومی بهش قوه میگفتن. به همین خاطر حکما هم برای امکانی رو که نسبت به حوادث زمانی قبل از تحققشون هست واژه قوه رو به کار بردن. بخونیم عبارت رو پیاده کنیم. میگه ولما رع الحکما ان للحوادث زمانیه من الصور والاعراض امکانن قبل وجودها، چون حکما مشاهده کردن که حوادث زمانی ام از صور و اعراض، چون حوادث زمانی برخیشون صور هستن یعنی جواهرن، طبیعت های جوهرین، برخیشون هم اعراضن. حالا در عبارت بعدی روشن خواهد شد که در نزد حکما ماده جزء حوادث نیست، حادث زمانی نیست، خود ماده حادث زمانی نیست. ولما رع الحکما ان للحوادث الزمانیه من الصور والاعراض امکانا قبل وجودها، دیدن قبل از اینکه اینها موجود بشن، این صور و اعراض که حادثن موجود بشن، امکانشون تحقق داره که میشود این امکان رو منطبق کرد بر حیثیت قبولی که عرف عمومی او رو قوه مینامه. حیثیت قبول همون حیثیت انفعال توی عبارتهای بالا. عرف عمومی حیثیت انفعال رو قوه مینامید، ابتدا انفعالهای صعبه و بعد مطلق انفعال رو، این رو قوه مینامه. حیثیت انفعال، حیثیت قبول رو قوه مینامه. حکما دیدن که حوادث زمانی قبل از اینکه متحقق بشن ممکن هستن و این امکان تطبیق میکنه بر همون رو که عرف عمومی بهش میگه قوه. لذا بحث وجود بالقوه و قوه قبل از تحقق بالفعلشون در میان حکما مطرح شده. آره میگه که التی تسمیه داره یا تسمیه ها داره. خب منطبقاً علاه بله تسمیه ها، اگه تسمیه ها باشه برمیگرده به همین حیثیت قبول، اگر تسمیه باشه برمیگرده به همین قبول. میفرماد که چون حکما دیدن قبل از تحقق حوادث زمانیه یک امکانی هست که این امکان منطبق می شود بر حیثیت قبولی رو که عامه او رو قوه می نامن، سمو الوجود الذی لشی فی الامکان قوه، نامگذاری کردن وجودی رو که برای یک شی هست در حالت امکانی، مثلا وجودی رو که برای انسان هست در حالت امکانی، یعنی قبل از اینکه انسان متحقق بشه در ظرف امکان این انسان نوعی تحقق داره، اون نوع تحققش رو قوه نامیدن حکما. البته بهتره بگیم بالقوه، نگیم قوه، بالقوه نامیدن، چون شما در ادامه بحث بالفعل اینا رو مطرح خواهد کرد. سم و الوجود الذی لشیء، نه این وجود متقدم هست، وجود متأخر بالفعله. وجود متقدم انسان دو مرحله وجود داره، مثلا یه وجود متأخر هست که بالفعل، یه وجود متقدمه. در ظرف قوه و امکانی انسان موجود است اما به نحو بالقوه. همین گونه تحقق انسان رو حکما بهش گفتن قوه. عرض کردم بهتره که بگیم بالقوه. کما سمو، از اینجا داخل پرانتز بذاریم راحت تر، تا والقوه نفسانیه، تا اونجا داخل پرانتز باشه، نیازی به طرح این قسمت اصلا نبود. میگه چنانچه خود آیون عرف عمومی مبدع فعل رو هم قوه می نامیدن. یعنی عرف عمومی مبدع انفعال رو قوه می نامند و حکما بحث خودشون رو مناسب با این اصطلاح دیدن و وجود شی در حالت امکانی رو گفتن بالقوه. بس تمام شده. بعد میگیم از این طرف همون گونه که عرف عمومی مبدع فعل رو هم قوه نامیدن، کما سمو مبدع الفعل قوه، فاطلقوا القوه، فاطلقوا القوه على العلل الفاعلیه. قوه رو بر چی اطلاق کردن؟ بر قوه رو بر علل فاعلی هم اطلاق کردن. حکما هم بزنیم بد نیست. کما سم و مبدل فعل قوه، چنانچه عرف عمومی مبدل فعل رو هم قوه نمیدن. حالا فاطلقوا القوه على العلل الفاعلیه. بله خوبه، به حکما بخوره بهتر، اینجوری بهتر، یکم این مناسبت این جمله بیشتر میشه. کما سم و مبدل فعل، چنانچه خود عرف عمومی مبدل فعل رو هم قوه نمیدن و از همین رو حکما، این فاطلقوا بهتر جور در میاد، از همین رو حکما قوه رو بر علل فاعلی هم اطلاق کردن و مثلا در آثارشون میگن القوه طبیعیه. القوه طبیعیه یعنی همون صور و تبایه، اطلاق قوه برش میشه القوه طبیعیه و القوه نفسانیه و همانندهای اینها. البته بر همه علل فاعلی قوه نمیگن، بر علل فاعلی تو علم ماده اطلاق قوه میکنن. خب حالا پس بنابراین شی وجودی که در حالت امکانی داره بهش گفتن قوه یا بالقوه. و سمو بله قوای طبیعی و قوای نفسانی، القوه طبیعیه و القوه نفسانیه، ممکنه این باشه، یعنی قوای طبیعی در مقابل قوای نفسانیه چون قرار گرفته، بگیم قوای طبیعیه، قوای نفسانی اونایی که مربوط است به نفس انسانی مثل قوای ادراکی، ولی قوای طبیعی مثل قوه جاذبه و ماسکه و امثال اینها رو میگیره، کلن بحث طبیعیات، یعنی مرتبط با عالم ماده است. و قالوا القوه طبیعیه و القوه نفسانیه. یعنی تو بحث مقولات دیگه، تو بحث مقولات جواهر و اعراض، حالا یا به شکل طبیعیات مطرح میشد یا به شکل فلسفه، یعنی به شکل مثلا مولا صدر به شکل فلسفه مطرح کرده، بحث مقولات این مباحث مطرح میشه توش. و قالوا القوه الطبيعيه والقوه النفسانيه و سموا الوجود الذي يقابله و هو الوجود المترتب عليه الاثار المطلوبه من وجودا بالفعل. و حکما اومدن وجودی رو که مقابل اون وجود قبلی هست، وجود قبلی چیه؟ وجودی در حالت امکانه، وجودی رو که مقابل وجودی در حالت امکانه که همون وجودی است که آثار مطلوبه از او برش مترتب میشه، اونو گفتن وجود بالفعل. وجود بالقوه و وجود بالفعل شکل گرفته. بنابراین فقسمو الموجود المطلق الى ما وجوده بالفعل و ما وجوده بالقوه. بنابراین موجود مطلق تقسیم شده، این یکی از مباحث تقسیمی وجوده، احکام کلی وجود نیست، جز مباحث تقسیمی وجود هست. فقسمو الموجود المطلق الى ما وجوده بالفعل و ما وجوده بالقوه. والقسمان هما المبحوث عنهما فی هذه المرحله. این دو قسم ما تو این مرحله ازش بحث میکنیم و 14 فصل هم درش تر خواهد شد. خیلی خوب. نه اون ما دو تا بالفعل داریم، یه بالفعل مطلق داریم، فعلیت مطلقه، فعلیت عامه و فعلیت خاصه. این فعلیت خاصه است که در مقابل بالقوه است. اون در واقع حتی بالقوه هم شامل میشه، چون بالقوه هم من وجهن بالفعل دیگه، من وجهن یعنی در همون قوه بودن، قوه محض در قوه محض بودن، بالفعل عدم که نیستش که. لذا فعلیت عامه و مطلقه مساوی با وجود هر دو قسم شامل میشه. اینجا مراد از بالفعل در مقابل بالقوه استش. این به خاطر شدت و ضعف حاصل میشه، این حالت تشکیکی که وجود داره. وجود ضعیف ضعیف شی رو میگیم بالقوه، وجود قوی رو میگیم چی؟ بالفعل. حالت تشکیکی این رو ایجاب میکنه. چی؟ دو تا ما داریم، یکی فعلیت مطلقه داریم، یکی فعلیت خاصه داریم. فعلیت خاصه در مقابل فعلیت بالقوه ازش، فعلیت عامه هم که مساوی با خود وجود استش. معنی چی؟ مشترک لفظ چی؟ درسته؟ بله بله، اینجا هم همین بحث رو داریم الان مطرح، یعنی بحث بستر تشکیکی هستش که ما وجود بالقوه و بالفعل داریم، و الا یک معنای از بالفعل هستش که در واقع مطلق هست، مطلق هست. خب والقسمان هم المفوز و انهما فی هذه المرحله و فیها 14 فصلا. مقدمه تمام میشه، وارد فصل نخست میشیم. ببینید بحث قوه و فعل، چنانچه الان هم تذکرش در عباراتی گذشت مطرح شده، بحث قوه و فعل، وجود بالفعل و بالقوه، اساسا این تقسیم فلسفی راجع به وجود حتما در ارتباط حوادث زمانی باید تر بشه. مثلا طبیعت این تقسیم اینه که در ارتباط با حوادث زمانیه، یعنی این تقسیمی که راجع به وجود میشه مطلق عالم رو از یک منظر نمیگیره. این تقسیم ویژه عالم ماده است که در ارتباط با حوادث زمانی هست، تو این بستر شکل میگیره. چون ما داریم میگیم یک شیء یک حالت بالقوه داشته باشه، بعد حالت بالفعل داشته باشه، یعنی وضعیت بالفعلش نبوده و بعد محقق بشه. پس طبیعتا این تقسیم فقط تو این حیطه طرح میشه. چون به این شکله، در فصل اول یک قاعده فلسفی معروف مورد مطالعه قرار میگیره که مرتبط با این بحث هست، که کل حادث زمانیه یسبقه قوت وجوده. حالا به شکل‌های مختلف این قاعده در آثار فلسفی طرح شده. یسبقه قوت و ماده تحملها، یسبقه ماده و مدت، به گونه‌های متعددی این قاعده طرح شده. ولی اساسا تر این قاعده الان تو این بستر برامون روشن باشه، هم مرتبطه با بحث قوه و فعل، هم راه رو باز میکنه برای بحث‌های بعدی ما که بحث تغییر و حرکت و همسال اینها باشه. بله دیگه، در نهایت اینجوری میشه دیگه. مثلا نگاه کنیم، اگر یک تقسیمی در یک جزی از عالم، در یکی از عوالم یک جزء کوچیکش صورت بگیره، در نهایت که سر رو بالا میکنیم میگه وجود یا فلان است یا فلان، ولی اون فلانیش خیلی در واقع چیه؟ محدود هستش. توجه کردید؟ مثلا ما اگر تو عالم ماده که حالت بالقوه و بالفعل داریم، یک سره میتونیم بگیم وجود یا بالقوه است یا بالفعل هستش. بله در عوالم دیگه فقط بالفعله، ولی میایم تو عالم ماده که قرار میگیریم یا بالقوه است یا بالفعل است. پس در نهایت یک سره میتونیم تقسیم بکنیم که وجود دو قسمه. بله دیگه اصلا نه نمیگیم که حتما. اگر میخواد موجود میتواند اینجوری باشه، یعنی بالقوه و بالفعلی باشه. برخی از موجودها نه فقط بالفعلن، حالت بالقوه و بالفعلی ندارن. بالفعل بله، تو همین اصطلاح میگیم بالفعل. تو این اصطلاح تمام موجودات بالفعل هستن، تو عالم ماده بخشش بالفعله بخشش بالقوه هستش. توجه کردید؟ لذا در اون موجودات عوالم بالا مطرح میکنیم، میگیم وجود بالقوه ندارن، فقط بالفعلن. تو اونجا نه اینکه اصطلاح فعلیت مطلقه رو داریم به کار میبریم، نه، همین فعلیت در مقابل قوه رو به کار میبریم، میگیم منتها بالقوه نداره، همش بالفعله، فعلیت محض هستش. در این فصل میخواد بحث رو منعطف بکنه که فقط تو این بستر هستش که بالقوه و بالفعل در مقابل هم متحقق تو عالم ما داریم و بحث تر میشه. چطور؟ بله بله، این نه اینجا هم داریم، اون تا اینجا اساسا حالا بحث اصلا قوه و فعل تو قوس صعود مطرح میشه، اونها تو قوس نزوله، ولی اینها تو قوس صعوده، یعنی اینجا الاخص و فالاخصه نه الاشرف و فالاشرف. حالا تشکیکی که ما اینجا مطرح میکنیم مثلا بین بالقوه تا به بالفعل برسه مراتب زیادی تحقق پیدا، یک حرکته و تو بستر حرکت ما تشکیک داریم، منطقه نه بدون شکلی که در اونجاها مطرح میکردی، ولی تو بستر تشکیک هستش که بالقوه و بالفعل تر میشه. اینجا الان اینجا از یک جهت این مرحله مرحله استکماله، مرحله قوس صعوده، این همه باید مرتبط با همین فصل میشه و بحثای خیلی خوبی این در ارتباط با انسان و اینها، این مرحله مرحله فوق‌العاده مهمی هستش. بله بله همینجا، نه 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 تو اون قسمت نه، فقط همینجا. بله اونجا هم چون بالفعل هستش ما این شدت رو نسبت به وجودهای بالقوه احساس میکنیم، اونا که فعلیت محض دارن در مقایسه با اینجایی که مثلا قوه انسانه با انسان مثلا عقلانی یا اصلا موجودهای دیگر عقلانی، طبیعتا اون قویه این ضعیفه، نه در اعداد یک فضای تشکیکی ویژه، اینجوری منظور نیست. نه بعضی یکی نگرفتن، نه میخوایم اینو بگیم، هر حال نه هر چیزی، هر حادث زمانی قطعا یک مرحله قوه‌ای داره، هر حادث زمانی. نه خود ماده قوه نداره، توجه کردید؟ خود ماده قوه دیگه نداره، خود صورت جسمیه دیگه قوه نداره، و اینکه مرتبط با ماده است. اصل واسه رو حاد میخوام بگم، یعنی بازم تو عالم ماده هم یه چیزایی ما داریم که چی؟ قوه نداره. یه گوشه یک عالم اگه یک تقسیمی اتفاق بیفته شما میتونید کل این واژه رو چیکار بکنید؟ تقسیم بکنید. ایراد نداره. مثلا ما میگیم وجود یا فی نفس است یا فی غیره. حالا فی غیره کجاست؟ ممکنه بعضی بگن فی غیره فقط در درون غذایاست. خب باشه. باز این تقسیم جاریه به نحوه کلی. ممکنه ما بگیم وجود فی غیره فقط در حلیه مرکبه راجع به عوارض مفارقه در بخشی از عالم ماده است، باشه این تقسیم جاریه، پس تقسیم میتونیم وجود رو به نحو مطلق این تقسیم رو انجام بدیم، اینجا هم به همین شکله. لذا این که این قاعده در اینجا طرح شده، این قاعده فلسفی خیلی معروف هم هست، طرح این قاعده تو این مرحله نسبتش با قوه و فعل، نسبتش با حرکت و اینها فضاش روشن باشه. خب وقتی این قاعده رو ما می‌خوایم طرح کنیم، بفهم چرا؟ کجا چون این هر تعریفی کردیم؟ اون بحث های دیگه ایست، اون باید سوالات مشکلات زیادی رو حل کنه. وقتی ما بحث حرکت رو مطرح میکنیم، حرکت حتما از نقص به کماله، وقتی از نقص به کمال هستش یعنی نقص قابل تدارکه، یعنی قوه کامل شدن رو داره، قوه که باشه قطعا باید ماده باشه، مطابق اصول فلسفی که الان ما داریم مطرح میکنیم باید ماده باشه، پس حتما باید مادی باشه. حالا آیا ما در عوالم دیگر تکامل داریم؟ در برزخ در جای دیگه تکامل داریم؟ یکی از مشکلات جدی تو فضای فلسفه متعارف ما هست، تحلیل های مختلفی دادن، هر کسی میخواد بحث حرکت رو در عالمی غیر از عالم ماده مطرح بکنه با مشکلات جدی روبروس باید اونا رو حل کنه، به این راحتی که مثلا آدم فرض کنید بگیم مثلا تو روایات و اینها چیزای مشعر به این هستش پس حرکت را بدیم، باید تحلیل فلسفی ارائه بشه تا بتوانیم این مشکلات رو حل و فصل بکنیم. در موازی رسمی فلسفه ما که چنین چیزی وجود نداره که در عوالم دیگه حرکت باشه. خیلی خوب، ماده مناسب، ماده چی هست؟ ماده متناسب، ماده این پذیرش دیگه، غیر از این که نیستش که. ماده یعنی پذیرش، نباید ماده رو با جسمانیت خلط بکنیم. ماده یعنی پذیرش، یعنی از نقص به طرف کمال رفتن. ماده متناسب یعنی چی؟ مثلا چه اتفاقی میفته در ماده؟ میدونم ماده توش چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه. ماده یک معنای روشنی داره، توجه کردین؟ باید ما راجبه، حالا بعدا ممکنه یه اینجا که بحث مطرحه، ممکنه یه فضایی باز کنیم، یه خورده حرف بزنیم در این ارتباط، ولی در هر صورت الان اینها تصویرپذیر نیست. باید توضیح بدیم یعنی چی ماده مناسب. پس بگیم ماده مناسب با خدا چه اشکال داره؟ بگیم ماده مناسب با خداوند است و خداوند هم حرکت میکنه. همین بحثایی رو که در چیز هست در اونجا هم اطلاق بکنیم. جا عربو هم درست میشه، خیلی سری درست میشه. مناسب باید معنا کنیم یعنی چی. ماده مناسب با عقل، لفظ مناسب کفایت نمیکنه که، باید توضیح بدیم یعنی چی ماده مناسب مثلا با عقل اول، که اونجا هم حرکت را بدیم. ماده یعنی چی و ماده مناسب یعنی چی؟ با اون هم همین میشه. اگر ما در واقع بگیم که مجرد فقط باری تعالی است، ما سوى الله همه مادی هستن، مادی هستن، هر کدومشون رو میتونیم تصویر بکنیم، این دیگه مشکل فلسفی نخواهیم داشت. درجه که خب منتها مشکل جای دیگه پیدا میشه. به چی؟ اگه مادی باشه آره دیگه، اگه مادی باشه اشکال نداره که، اگه مادی باشه ایراد نداره. چی؟ چی شد؟ آه غیر از ماسه غیر از ماسه والله میشه که اینطوری بشه. تعبیر خوبی. خب پس فصل اول راجع به این قاعده است. در این فصل تقریبا 5 فراز بحث مطرح شده. ابتدا پس خود این فصل این قاعده رو که الان عرض کردیم، هر حادث زمانی قبلش باید قوش باشه. این هم مرتبط با مباحث این مرحله است، هم مرتبط با بحث‌های فصل‌های بعدی هستش. جاش همینجاست که داره بحث میشه. هر حادث زمانی پیش از اون باید قوش باشه. خب ابتدا میان استدلال میارم برای این معنا که باید قوش باشه. یک، در مرحله بعد خصوصیات این قوه رو تا حدودی باز میکنن. در مرحله سوم حامل این قوه رو نشون میدن چیه. در مرحله چهارم خصوصیات حامل قوه رو بحث میکنن. در مرحله پنجم فروعات بحث رو که 3 فرع هستش ارائه میدن. و ما بحث اول که استدلال برای این معنا چیه. چرا ما میگیم هر حادث زمانی قبلش باید قوه باشه؟ در اینجا استدلال معروفی که از ابن سینا مطرح شده و حکمای مشاب به کار میبرن، همون استدلال بهش اشاره شده. استدلال معروفی که در این بحث هست اینه که شیء ممکن که الان شما میگید حادث هستش، قبل از اینکه حادث بشه چجوریه؟ از این سوال که بیرون نیست، یا ممکن است یا واجب است یا ممتنه. اگر بگید ممتنعه، خب پس دیگه چجوری میتونه حادث بشه بعدن؟ این مخالف هستش با اینکه ما او رو حادث زمانی تلقی کردیم. اگه بگید واجبه، خب دیگه هست دیگه، بازم مخالف با حادث زمانی بودنه. پس قطعا باید بگید چی هستش؟ ممکنه، یعنی پیش از حدوثش ممکن هستش. بنابراین اثبات شد که قبل از اینکه شی حادث بشود، قبل از اینکه شی حادث بشود، باید امکان اون شی تو بستر همین زمان متحقق باشه. این استدلالی است که ابن سینا و حکمای مشا طرح کردن. ببینید استدلال رو. و ذالک لانه قبل تحقق وجودهی. پس عنوان الفصل اول، کل حادث زمانی فانه مسبوق بقوة الوجود. این قوة الوجود همون است که طبیعی است که ملا صدر به کار می برد. قوة وجود، این الوجود وجود متأخره، خودش وجود قوه‌ای هستش که قوه وجود رو داره که دیروز عرض کرد. هر حادث زمانی مسبوق است به قوه وجود. آره، یعنی هنوز موجود نشده، قوهش موجوده، بالقوهش موجوده. چی هست رو بعد میگیم که چی هست، حاملش رو بعد بحث میکنیم. بحث بعدی ماست که حاملش رو بحث میکنیم. الان بگیم قوه و امکانش هست، بعد میگیم چه چیزی حامله اوست.
اگه حادث باشه، اگه حادث باشه اون حامل،
قرار شده یه چیزی باشه قبلش،
آره.
یه وجود قوه‌ای که قوه رو داشته باشه، اون هست دیگه، وجوده. باز اون وجود چیه؟
دیگه حادث نیست. دیگه حادث نیست. ما گفتیم کل حادثه نیست به قوه قوه. دیگه اون دیگه حادث نیست. یعنی ما این مقدار زرنگی رو داریم. نه، هر چیزی که قوه شی دیگر رو داشته باشه که حادث، هر حادثی پیش از خودش قوه داره، نه اینکه هر چیزی که حامل قوه باشه حادثه. هر حادثی پیش از اینکه بیاد چی داره؟ دارای قوه است. مثل اینکه امروز هم نه شما حال جلو رفتن دارید، نه ما. خیلی دوست هر چی شما میگید اشکال نداره. توجه کنید این مقدار زنگیری داریم، اون چیزی که حامل این قوه است دیگه اون نمیگیم حادثه، چون اون رو بگیم حادثه باز طرف میگه خب اون حادثه یه قوه قبلش داره، نه از همونجا جلوش میگیریم، میگیم اون چیه؟ اون دیگه حادث نیست، اون قدیم زمانی هستش. بله، وجود قوه ای دارد و همیشه هستش. وجود قوه ای عدم نیست. توجه کردی؟ همون حیول اولاست دیگه، هیچ دیگه غیر از اون نیست که. اون یه حامل قوا هستش، حلو یا حیولای اولاست. خب و ذالک لانه قبل تحقق وجوده یجب ان یکون ممکن الوجود جایزا ان یتصف بالوجود و ان لا یتصف. خب چطور این قاعده رو ما باید بپذیریم؟ به خاطر اینکه شیء حادث زمانی قبل از اینکه موجود بشود واجب هستش که ممکن الوجود باشه. جایزن ان یتصف بالوجود، جایز باشه که متصف به وجود بشه، و ان لا یتصف همون معنای امکانه. خب چطور حتما باید ممکن باشه؟ اذ لو لم یکن ممکنن قبل حدوثی لکان اما ممتنعن، چون اگر ممکن نباشه قبل از حدوثش یکی از این دو حال دیگر باقی میمونه، یا ممتنع یا واجبه. یا ممتنع فاستحال تحققه، اگه ممتنع باشه دیگه محال از تحقق پیدا کرد. چطور میگید حادث زمانیه؟ وقت فرض حادثن زمانیان هازا خلف. و اما واجبن، یا اینکه نه واجب باید باشه، فکان موجودن، اگه واجب باشه خب موجوده دیگه، دیگه حدوث زمانی باز معنا نداره. و استحال عدما، لکنه ربما ما تخلف و لم یوجد، چه بسا متخلف است و موجود نیست. الان بحث ما همینه، اصلا نیاز به این قسمت از نکته نبود دیگه. توجه دارید اگه واجب باشه دیگه حادث زمانی نیست که. توجه کردید؟ این اثبات چی بود؟ قوه قبل از تحقق حوادث زمانی. خیلی حالا جناب شیخ اشراق وقتی به این بحث رسیده یک اشکالی به ابن سینا کرده و این اشکال اشکال معروفیه، یعنی پس از شیخ اشراق همه پذیرفتن، حتی کسانی که در این جلسه هستن همه همین اشکال رو قبول دارن. توجه کردید؟ و اون هستش اینجا خلط شده میان امکان استعدادی و امکان ذاتی. اونی که ما میگیم یا ممتنع است یا واجب است یا ممکنه، اون امکان ذاتیه. اینی که ما الان میخواییم اثبات بکنیم این امکان استعدادیه. خب خیلی ها این اشکال رو پذیرفتن و مطرح کردن، شاید ما هم مثلا قبول کردیم، ولی ملا صدر قبول نداره این اشکال رو. در آثار خودش دفاع کرده از ابن سینا در این استدلال. حالا من آدرس میدم، نمیخوایم خیلی بحث بکنیم اینجا. اشارات، خود اشارات اگر بخواید بیان ابن سینا رو ببینید، ما چهار جلدی داریم اینجوری میگم. حالا اشارات نمت پنج فصل شیش، این هر نوع اشارات داشته باشید میتونید پیدا کنید. آره یه سه جلدی از یه چهار جلدی چاپ بیروت چهار جلدی شده که همین سلیمان دنیا، آقای سلیمان دنیا این تحقیق کرده بود. اون زمان ما اینو گرفته بودیم. اشارات نمت پنج فصل شیش، اینجوری دیگه هر چیزی میشه پیدا بشه. ولی از کتاب ما چهار جلدی یا جلد سه صفحه 78. نمت پنج فصل شیش. در رحیق مختوم حضرت آیت الله جوادی جلد سه از صفحه 323 تا صفحه 344 و اینها بحث خوبی رو در این بحث مطرح کردن. از استدلال فرمایش شیخ اشراق بیانات دیگران اینا رو آورده، میتونن دوستان اونجا ملاحظه بفرمان. خود صدر المتعلقین در تعلیقه بر شفا، چون ملا صدر تعلیقه بر شفا هم خیلی مفصل داره، من اون چاپ رحلی قدیمی شدم، ظاهرا چاپ جدیدم شده، از اون چاپ ها صفحه 162
در اونجا همین استدلال ابن سینا را آورده، اشکال شیخ اشراق را ترک کرده و در مقام پاسخ برآمده. پاسخ ملا صدرا، حالا این نکته رو من عرض بکنم، پاسخ ملا صدرا حالا چه بتواند استدلال ابن سینا را زنده بکند یا نکند، حاوی یک تحقیق بسیار عالی در ارتباط نسبت امکان استدلالی با امکان ذاتیه. یعنی تو خصوص اون مسئله خیلی جالب و خوبی مطرح شده، یعنی نسبت امکان ذاتی و استدلالی چیه، خودش خیلی مفیده. ولی حالا آیا میتواند استدلال ابن سینا رو از این اشکال برهانه یا نمیتونه نجاتش بده؟ یعنی میتواند استدلال ابن سینا مثبت از اشکال نجاتش، این اشکال دیگه وارد نیست، ولی آیا مثبت بحث قوه قبل از حادث زمانی هست یا نیست، اون نکته دیگه است که باید تأمل بشه. اگر ما این استدلال رو قبول نکنیم، باید دست به دامن استدلال‌های دیگر در این بحث بشیم. مثلا آخوند صدرالمتعلین در جلد اول اسفار صفحه 230 دو تا استدلال دیگر توی بحث دیگری است. یه بحثی تو فلسفه مطرح است، تو اون مباحث مواد ثلاث، که برخی از موجودات فقط یک امکان دارن، برخی از موجودات دارای دو امکانن، برخی از موجودات فقط امکان ذاتی کافیه برای تحققشونه، برخی نه علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم میخوان. خب این خودش نیاز به دلیل داره دیگه، همین بحثه. اینکه برخی از موجودات علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی میخوان، این همین بحثه. پس ما باید مثلا گاهی از اوقات یک مطلب در قالب چند قاعده مطرح میشه، باید اینا رو کنار هم بیاریم. این کمک میکنه به بحثا. خب یکی از بحثا همینه. مال اینجا یه قاعده هست، میگه کل حادث زمانی یسبقه ماده. این همونه که برخی از موجودات دارای دو تا امکان هستن. اونجا دو تا برهان دیگر ملا صدرا برای این بحث اقامه کرده، یک استدلال تجربی است و یک استدلال عقلیه در اونجا مطرح شده. حالا و بعد جناب استاد حضرت آیت الله جوادی هم در رحیق جلد 3 صفحه همین صفحاتی که آدرس دادیم، ظاهرا از صفحه 323، از همونجا این دو تا استدلال رو مطرح میکنن، یعنی شرح بیان جناب ملا صدرا هست. خب باید به اون استدلال ها تمسک بکنیم. خب همون استدلال اولی که میاد روش تجربی هستش، این به نحو قاطعانه وجود بالقوه رو ثابت میکنه. ولی آیا این قاعده رو ثابت میکنه که کل حادث زمانی این هاکذا؟ این نیاز به تتمیم داره. در صورت اون برهان اول اصل مسئله رو اثبات میکنه که ما در صورت چون این چیزی داریم. همین مقدار برای ما تو این فصل کافیه. ببینید ما تو این مرحله اگه اثبات بکنیم یک موجود بالقوه و بالفعل داریم، کافیه برای بحث ماست. این قاعده داره به نحو کلی میگه، میگه کل حادث زمانی یسبقه مادتون و مدتون و مثلا قوتون. اینها چه این قاعده اثبات بشود به نحو کلی، چه این به نحو جزئیش هم اثبات بشه، چنانچه اون برهان اول این کار رو میکنه، بحث ما تو این مرحله پا میگیره. پس این نکته هم توجه داشته باشید. خب پس نکته اول اثبات این قاعده بود که گذشت. نکته دوم چیه؟ بیان ویژگی‌های این همینی که امکان، همین امکانی که گفتیم، می‌خوایم ویژگی‌هاش بشماریم. دو تا ویژگی در اینجا طرح شده. یه ویژگی اینه که این امکان یک امر موجود خارجیه، یه امر انتزاعی عقلی نیست، یعنی با امکان ماهوی خلطش نکنید. امکان ماهوی که در مباحث خودش طرح می‌شود، اون یک امر انتزاعی عقلیه، معقول ثانیه توی فضای خاصی. این امکانی که الان ما داریم بحث میکنیم، این یک موجود خارجی است. این امکان به چی اطلاق میشه؟ عند المشهور همون قوه، همون استعداد، همون کیف استعدادی. دیروز عرض کردم ملا صدرا تو دیدگاه نهاییش بین امکان استعدادی و قوه و استعداد فرق میذاره، ولی نگاه مشهور همینه که اون قوه و استعداد و کیف استعدادی اگر از جهت مستعد سنجیده بشه بهش میگن قوه و استعداد و کیف استعدادی، ولی اگر از جهت مستعد الله سنجیده بشه بهش میگن امکان استعدادی. پس امکان استعدادی همون کیف استعدادیه. کیف استعدادی یک مقوله از یه امر موجود در خارجه. خب پس بنابراین فرق داره با آنچرا که ما به عنوان امکان فلسفی ما میشناسیم، یعنی امکان معقول ثانی و امکان ماهوی میشناسیم. خب چطور شما میگید که این امکان یک امر موجوده؟ یک استدلال در اینجا طرح شده. و اون استش که اینا شدت ضعف میپذیره و شدت ضعف از اوصاف امور وجودیه. امکان استدلال یک مرحله ضعیفه، بعد شدیدتر میشه، بعد شدیدتر میشه، شدیدتر میشه، شدیدتر و در اوج شدتش مرحله بعد که بالفعل میشین خودش از بین میره. توجه کردید؟ در اوج شدت امکان استدادی مرحله بعد که فعلیت او میاد دیگه امکان استعدادی این صورت دیگه معنا نداره، چون خود صورت اومده دیگه. خب این بیانی است که در اینجا طرح شده به خاطر اینکه بگیم این امر موجود خارجی هستش. یه خصوصیت دیگه‌ای هم طرح شده در ارتباط با این امکان، این امکان استعدادی، و اون هستش که این امکان استعدادی جوهر نیست بلکه عرضه. ما این بحث رو در بحث مقولات خوندیم، چون این امکان همون کیف استعدادیه و کیف استعدادی جزو مقوله کیفه، پس بنابراین جزو اعراض هستش نه جزو جواهر. ببینید این مقدار از عبارت رو. و هذا الامکان امر موجود فی الخارج و لیس اعتبارا عقلیا لاحقا به ماهیت شیء الممکن. میفهمد و هذا الامکان امر موجود فی الخارج، یعنی این امکان مورد بحث ما که قبل از حادث زمانی باید باشه که اون امکان استعدادی باشه، این امکان امر موجودی است تو خارج. اعتبار عقلی لاحق به ماهیت شیء ممکن نیست، امکان ماوی نیست. چرا؟ لانه یتصف به شدت و ضعف و القرب و البعد. این لانه یتصف به شدت و ضعف این استدلال چیه؟ آیا استدلال لیس اعتبارا عقلیانه یا استدلال امر موجود فی الخارجه؟ به قرینه آنچه که علامه طباطبایی در صفحه 199 سطر 6 یعنی فصل دوم، در فصل دوم یه چند سطری که بگذره اونجا یه عبارتی داره میگه والغرب و البعد و شدت و ضعف اوصاف وجودیه لا یتصف بها الا موجودن. به قرینه اونچه که اونجا اومده ما این رو دلیل برای اصل مطلب میگیم، یعنی امر موجود است تو خارج. ولی اگر اون عبارت نبود، اگر اون عبارت نبود من میگفتم بهتر استش که این لن و یتصف رو استدلال بگیریم برای همین قسمت اخیر، یعنی امکان ماوی نیست. چرا امکان ماوی نیست؟ چون امکان ماوی شدت ضعف نداره ولی این شدت ضعف داره. بله؟ لأنه يتصف بالشدت والضعف والغرب والبعد. حالا مثال میزنه فالنطفة التي فيها امكان ان يسير انسانا مثلا اقرب الى الانسان الممكن من الغذاء الذي يمكن ان يتبدل نطفة ثم يسير انسانا. میفرماد نطفه ای رو که درش امکان انسان شدن هست. چرا گفتیم مثلا؟ چون در نطفه امکان محقق شدن هر چیزی وجود داره. یعنی که الله میگن، نه اینکه ما حکمای ما قبل از این میدونستن، ممکنه هر چیزی از دلش در بیاد، توجه کردی؟ ولی خب به نحو ویژه و خاص به طرف چی میره؟ انسان شدن میره. بله. فالنطفه التي فيها امکان ان يسير انسانا مثلا، خب این نطفه اقرب است به انسان، به انسانی که ممکن استش از غذایی که ممکن است متبدل بشود نطفه و بعد انسان بشود. ببین، یعنی شما که دو چیز در نظر، یکی غذا یکی نطفه. غذا میتونه انسان بشه، نطفه میتونه انسان بشه، اما امکان و قوه‌ای که تو نطفه وجود داره اقرب است به انسان شدن تا امکان و قوه‌ای که در غذا وجود داره. الى الانسان الممکن، اینجوری بخونید، این انسان ممکن من الغذاء الذي يمكن ان يتبدل النطفه ثم يصير انسانا والامكان في النطفه ايضا اشد منه. بله، پس شما میفهمید نطفه ای که امکان انسان شدن رو داره اقرب است به انسان و اشد هم هست. فالامكان في النطفه ايضا اشد منه في الغذاء مثلا، این امکانی که در نطفه هستش شدیدتر است از همین امکان که در غذا وجود داره، هم اقرب است و هم چیه؟ اشده.
الان اینجا گفتیه بعد از اینکه این کار کرد گفت ولی امکان،
گفت ببین اون بستر رو که شما نگاه کردید، بعد میگه امکان پس اینجا شدیدتره، امکان انسان شدن توی نطفه شدیدتر از امکان انسان شدن توی چی؟ توی، یعنی به حسب موضوع که متفاوت میشه، خود این امکان هم متفاوت میشه. اونجا امکانش ضعیف بوده، اینجا امکانش شدیدتر میشه. مثلا امکان انسان شدن تو علقه بیشتره، همینجور تا بریم بالاتر مزغه بیشتره، همینجور. خب این یک خصوصیت. و اما خصوصیت دوم، ثم ان هذا الامکان الموجود فی الخارج ليس جوهرا قائما بذاته، این امکان موجود در خارج، همین امکان استعدادی موجود در خارج، جوهر قائم به ذات نیست. و هو ظاهران، میگم خیلی واضح و روشن هستش که این امکان و قوه، این قوه انسان شدن یک حالت عرضیه، یک کیفیت موجودات دیگر هست. یعنی پیش از اون موجوداتی وجود دارن که این کیفیت در اونها هست. و هو ظاهران، پس چیه؟ جوهر نیست، پس چیه؟ بل هو عرضان قائم به موضوع یحمله. اینجا یواش یواش زمینه برای اون بحث بعدی مطرح میشه که حامل قوه چی باید باشه. بلکه این عرض است. عرض کدوم عرضه؟ کیف استعدادی، استعداد، قوه. قائم به موضوع یحمله فلنسمه قوه، ما باید او رو قوه بنامیم، یا استعداد یا کیف استعدادی، همه اینا اسامیش هست. مطلب سوم، حامل این قوه چیه؟ اون چیزی که حامل این قوه استش حقیقتاً همون ماده است. ممکنه ماده ثانیه باشه، با داشتن یک صورت الان این قوه رو داره، ولی باز قوه باید بگیم اونی که منبع این قوه استش، منبع اصلی قوه و حامل اصلیش، همون هیولای اولا و ماده نخستینی که اصلا خاصیت پذیرندگی از اوست. ما نمیتونیم خاصیت پذیرندگی رو به یک جنبه بالفعل نسبت بدیم. میتونیم به هیولا در قالب این جهت بالفعل نسبت بدیم، ولی بازم مالکیه هیولاست اولا و به ذات. ولنسم الموضوع الذي يحمله ماده، موضوعی رو که حامل این قوه استش ما اون رو ماده باید بنامیم. فاذن، پس بنابراین، فاذن این تعبیری که اینجا به کار میبره همینی هستش که این قاعده رو در آثار دیگر تو این عبارت به کار میبرن که میگن کل حادث زمانی فانه مسبوق بقوه و ماده تحملها. میفرماد فاذن لكل حادث زمانی ماده سابقه علی تحمل قوه وجوده، یه ماده وجود دارد که سابقه بر خود این قوه هستش، این حادث هستش، سابقه بر خود این حادثه و حمل میکند قوه وجود این حادث را، حامل این قوه هستش. خب این تا اینجا مطلب سوم. و اما مطلب چهارمی که در اینجا آمده خصوصیات این ماده است. چند تا خصوصیت در اینجا شمرده شده که خب وقتم تمام شده. السلام علیکم و رحمت الله. چیزی نگفته آره، چیزی نگفته، من یادم نمیاد. علامه طباطبایی، علامه طباطبایی ظاهرا اشکال شیخش را قبول کرده، همون تو رأی نگاه بفرمایید، اشکال شیخش را قبول کرده، ولی با این حال تو اینجا منعکس نکرده.
کجا خودشون گفتن اینو؟
این تو حواشی اسفار احتمالاً اونجا باشه.
بعد این مطلب این قصه در واقع محل بحث، من درست فهمیدم که محل بحث ما فقط تو عالم ماده است که
بله بله
همه جای عالم ماده
و بخشی از عالم ماده، ما حتی حوادث زمانی، حوادث زمانی فقط
چی رو داریم خارج میکنیم؟ فقط داریم ماده اولا رو خارج،
ماده اولا و صورت جسمیه و حرکت به همراه او. اینا
صورت جسمیه مگه
چون ماده او بلدیه، هر چیزی که مرتبط با ماده باشه مادیه دیگه، حتی نفس انسان هم میگن مادیه.
صورت
جسمیه بعد بقیه صور حادثه، حالا باز بحث داریم. مثلا حکما قائل هستن که صور فلکی هم قدیمن، صور فلکی هم قدیمه، گرچه ما الان قبول نمی کنیم این حرف رو به وسیله، حالا قبول نمی کنیم به بحث موضوعی، این در فیزیک دیگه این حرف رو نمی زنن که افلاک قدیمیه.
این کجا بحث
میشه؟ یه بحثی هست که همین انفجار بزرگ اینا میگن. آره این یه بنده خدا پایان نامه داشت می‌نوشت، گفت در اعداد کلمات متکلمین که مثلا عالم حادث زمانی است و فلاسفه میگن نه قدیم زمانی است، اینا ایشون این رو آورد که حادث زمانیه.
این خیلی اشتباه است دیگه، درسته؟ اونم ماده است دیگه، ممکنه اونم باز توجه کردید اون قدیم بوده و این انفجار بعد حاصل شده، یا نه اونم در واقع پی در پی همین جور مراتب به این شکل بوده. اون بس ربطی به حادثه زمانی اینا نداره. بله، حادثه زمانی بودن عالم کنونی رو اثبات میکنه اگر در ادله کافی باشه. نشون میده قدما که افلاک رو قدیمی میدونستن، خود افلاک رو، صور فلکی رو قدیمی میدونستن. این درست نیست.
تو امکانات
رو
مدرسه دیگه همه
ممکنات
رو شامل
میدونه.
ممکنات ذاتی برای دیگه ما الان از امکانات رو گفتیم، هر چیزی هم ممکن ذاتی، امکان یه وجود قوهی قبلش هست.
نه، گفتیم هر حادث زمانی،
هر حادثه. خب بعد اومدید گفتید حالا این یا ممکن است یا ممتنع.
هر حادثه، اول اینو درست بکن، هر چیزی که حادثه زمانی نباشه و بعد بود بشه، میگیم قبلش باید امکانش باشه. اینجاست.
این وجود قوه ای خودش جزء ممکنات هست یا نه؟
کدوم؟
همین وجود قوه ای که قبل از همه این حوادث زمانی است.
بله.
جزء ممکنات هست یا نه؟
بله.
یه امکان ذاتی داره دیگه.
آره.
یعنی قبلش باید چیزی باشه که؟
نه. قاعده ما میگیم کل حادثه زمانیه، یه مقدار تعمل بکنم، میگیم هر حادثه زمانی باید قبلش قوه باشه. نگفتیم هر چیزی که ممکن باشه باید قبلش قوه باشه، که هر حادثه زمانی قبلش باید قوه باشه.
آخه وقتی بحث کردید شما امکان ذاتی رو کشیدید،
درست امکان ذاتی رو کشیدیم، ولی اول اون مقدمه اول درست بکن. هر حادثه زمانی قبلش امکان هست، امکان او هست. بحث ما فقط بحث این نداریم، قوه بروزی بالقوهی راجبش مطرح نمیشه. اونا که فقط حادث زمان ذاتی باشن و حادث زمانی نباشن، اونا دیگه قبلش اصلا قبلی نداره که قوه بشه، که اصلا قبلی نداره که قوه بشه، همیشه بالفعله، همیشه به نفع بالفعل موجود هست از طرف خداوند.
چون ابن سینا تو اشارات امکان ذاتی بوده یا اصلا واسه امکان ذاتی
نه، اونجا که قطعا باید امکان استدادی مطرح بشه دیگه، امکان استدادی مطرح بند نمیشه مطرح کرد، این که ربطی نداره.